أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه 65 و 66 را میخوانیم. اما خطبه 65: شبی بود که فردایش جنگ صفین آغاز میشود. این خطبه 65 رو که مشتمل بر یک سری آموزش های نظامی است و یک سری مباحث معنوی مؤثر در رزم و جنگ ایراد کردند و فوق‌العاده از خطبه‌های فنی و حرفه‌ایست، جا دارد که فرماندهان این رو در رأس کارهاشون قرار بدن و علایلن ادامه راه رو با این خطبه برند. معاشر المسلمین استشعروا الخشیه. ای گروه مسلمین، خدا ترسی را شعار خود قرار دهید. اون لباسی که به بدن می چسبد اون شعار، این شعارم که من بگیم شعار خدا ترسی داشته باشید. اگر انسان خدا را بزرگ ببیند همه چیز را کوچک می بیند. اگر از خدا بترسد از هیچ کس نمی ترسد. این خدا ترسی رو اگر داشته باشیم دشمنان دیگر در نظر ما کوچکن. و تجلب بو از سکینه، جلباب آرامش بپوشید، لباس آرامش بپوشید، با اضطراب نباشید، با رفتارتون، گفتارتون، روشتون، منشتون آرامش باشد. پس خدا ترسی و آرامش در این رابطه کار کنید. و حضر علی نواجد فینهو انبال سیوف انرهام. خب دندانهای خود رو به هم بفشارید. این کار موجب می شود که شمشیر از سرها به دور باشد. خب این معنی مجازی دارد، در معنی حقیقیش این نیست. و انسان سرش دندانهاشو به هم بفشارد، شمشیر کار خودشو می کند. سخن چیز دیگری است. انسان در رزم و جنگ باید خشم جنگ داشته باشد، بفهمد داره چه می کند. جنگ های ارزشی داریم و جنگ های سیاسی داریم. در جنگ های سیاسی خشم به هم دیگر ندارن، اصلا با هم دشمنی ندارن، هم دیگر رو نمی شناسن، اصلا نمی دونن چرا می جنگند. در جنگ های ارزشی معلومه داره از چی دفاع میکند، از ناموس و از حق و از وطن و از ارزش های یک مجاهد دفاع میکند. واقعا بغض دارد با کسی که مخالف ارزش هاست. یادتون نره، شما باید خشم جنگ داشته باشید، دندان ها رو به هم بفشارید. بله اینجوری سرتون از شمشیر به دور است. کسانی که جنگ سیاسی میکند سرشون برباد میرود، اما اون کسامی که جنگ ارزشی میکنند میفهمند چه میگویند، سرشون به خدا میدن چرا به باد برود. این معامله دارن میکنن. ما این رو باز تکرار میکنم، بدانیم در جنگ های حق علیه باطل و در جنگ های ارزشی واقعا این دو گروه با هم عناد دارند، میفهمند چرا میجنگند. در جنگ های سیاسی نه دشمنی دارن با هم دیگر و نه می فهمن چه می کنند. لذا در خود به 27 دارد: به شما می گویم بجنگید، می گویید هوا سرد است، بگذارید سردی برود. سرما که می رود می گویم بجنگید، می گویید هوا گرم است، صبر کنید گرما برود. فإذا کنتم من الحر و القر تفرون فأنتم والله من السیف افر. اگر از سردی و گرمی چنین فرار میکنید، پس حتما از شمشیر بیشتر فرار میکنید. یا اشباح الرجال ولا رجال، شما مرد نیستید. علوم و الاطفال، حقوق رو باطل حجاب، مثل کس، مثل بچه‌هایی که راحت آرامشان میکنند حلم بهشون میدند، عصبانیتشون رو ازشون میگیرند. شما باید درد جنگ داشته باشید، اون موقع بر سرتون برباد نمیرود، شهید زنده است، با خدا معامله میکنه. شما حقوق رو باطل حجاب، صاحبان هجلان در روزهای تازه به هجله رفته، اون ها دنبال تزیین و دنیا و زندگی، و نه دنبال تزیین زندگی باشید و نه خشم جنگ رو از شما بگیرند تا بتونید به خدا معامله کنید. بله، و اکملو اللعمه، کامل کنید تسلیحاتتان را. بدون تسلیحات که نمیشه جنگید، شما از کاملترین تسلیحات باید استفاده کنید، چه تسلیحات رزمی چه تسلیحات دفاعی، هم زره خوبی داشته باشید، هم سپر خوبی داشته باشید، هم نیزه و شمشیر خوبی داشته باشید. پس از نظر تسلیحات نباید کم داشته باشید. و غلغل و سیوف فی اخمادها قبل سلها. خب پس چی شد؟ تسلیحات کامل، خشم شما را از شما نگیرند. وقتی خشم نبود و ترس بود چه جنگی؟ و خدا ترسی و آرامش داشته باشید. حالا چی؟ قلقل و سیوف فی اعمادها قبل سلها، شمشیر را حرکت بدهید در غلاف قبل از کشیدن. به دو معناست، وردوشم درست، یک جوری نشود که حالا که میخوای شمشیر بکشی ببینی گیر کرده، باید گیری نداشته باشد، هر لحظه اراده کردی بتونی شمشیر بکشی. این یک معنا و درست هم هست. لذا باید تسلیحات رو قبلا امتحان کرد، آزمایش کرد که گیر و گرفتگی نداشته باشد. دیگر این که شما زمان رو باید از طرف بگیرید. ببینید جنگ اون زمان به سبک همون زمان بوده است. دو نفر مقابل هم قرار می گرفتند، رو در رو شمشیر می کشیدند. حضرت میگه با شمشیر بازی کن. و حضرت در سخن بعدی دارد که تیز نگاه نکن. اینا دو اشکال دارد. اگر شما شمشیر را همان موقع که میخوایی بزنی بیرون بکشی و نگاه تیز داشته باشی به کجا میخوای بزنی، طرف هم زمان حمله را میفهمد و هم هدف حمله را میفهمد، فوری اونجا موضع گیری میکنه، سپر میگیرد. شما وقتی با شمشیر بازی میکنی فکر میکنه هنوز داری بازی میکنی، میبینه خورد، کی میخوای بزنی رو نمیفهمد. وقتی با گوشه چشم نگاه میکنید، با چشمی فرو کشیده و اون هم با گوشه چشم، او از سوی نگاه شما نمیتونه بفهمد که قصدتون اینه که به دستش بزنید، به پاش بزنید، به پشتش بزنید، کجا را بزنید نمیفهمد. و این مهم است. شما باید مرکز زدن را و زمان زدن را پنهان کنید از دشمن، والا او در همان زمان مناسب میاد سپر میگیرد. قلقل و سیوف فی اغماده ها، حرکت بدید شمشیر رو در غلاف هایش، شمشیرها رو در غلاف ها قبل سل ها، قبل از اینکه شمشیر را بکشید. به معنی اول یعنی گیر نکند، گیر اسلحاتون اول باید برطرف کنید، و دوم که زمان حمله رو نداند. با این شمشیر بازی میکنی، فکر میرد الان میخوای بازی کنی، در صورت که میزنی. و الحذو الخزر، ملاحظه کنید با گوشه چشم، با چشمی فرو کشیده اون هم با گوشه چشم، نمی فهمد شما هدفتون چیست. از در بحث رزمی خیلی نگاه میکنن به نگاه طرف که ببینن او مقصودش کجاست و بتونن دفاع کنند. میگه شما مقصودتون رو نفهمونید، زمان رو نفهمونید. و از اونو اشعز، شما شمشیر بزنید به چپ و راست. اینجور نیست که شما فقط به طرف راست حمله کنید بعد همه نیروها بیان اونجا. حتی اگر قرار است به طرف راست حمله کنید، یک مقدارم طرف چپ اینا رو درگیر کنید. اینا نیروهاشون دو قسمتی میشه. احساس امنیت از یک طرف نکنند. همین که شما هدفتون این است که به طرف راست مثلا حمله کنید، ولی آمده اید وانمود میکنید که ما به دو طرف حمله میکنیم، هم چپ هم راست، در حقیقت نیروش دشمن شد نصف، چون او نگران طرف چپ هم هست، همش به اونجا دلش به اونجاست، نیروها رو تقسیم کرده، باز اینا دلشون به اونجاست که چه شد چه نشد. شما خاطر چم میتونید اون هدفتون برسید. و نافهو به ذبا، یعنی نزدیک بشید ضربه رو بزنید به ذبا با اون لبه تیز شمشیر. ببینید قرار نیست که شمشیر رو محکم بزنن بعد حالا میخوان مثلا شمشیر رو بکشن نتونن بکشن، این نیست. شمشیر کافیه 2 سانت خط بندازه بسه دیگه. این خوبیش اینه که به راحتی شما میتونی جا به جا بشی، عوض کنی، خود تو عقب بکشی. بخی 2 سانت لبه تیز شمشیر کافیست. حالا انسان بیاد وسط شمشیر رو بگیره بزنه اونجا، این خودش توان رو از انسان میگیرد، بعد شمشیر بیرون کشیدن مشکل دارد، بی خودی انرژی مصرف کردن است، جا به جا شدنش مشکل دارد. وصل و سیوف بالخدا، شما شمشیرها را با گامهایتان برسانید. اونها که از اهل مبارزات پارتیزانی باشند قدر این خود برا میدانند، میفهمن یعنی چه. شمشیر را بگیرید، شما با گامهایتان به اون برسانید، نه اینکه خودتون بروید جلو درگیر بشید خودتون رو به دشمن بزنید، نه یه پا ببر جلو تیزی شمشیر رو بزن بکش خودتو عقب. این چند فایده دارد. یک این که این حرکتی که شما با گام انجام میدی تمام توان بدن میاد رو دست و تمام این توان میاد رو شمشیر، از قدرت تمام بدن استفاده میشه برای ضربه زدن، علاوه بر این که شما بدنتو به دشمن نداده. چنانچه افرادی باشن که کارشون ورزش های رزمی باشد یا جنگ های پارتیزانی، قشنگ اینا رو میفهمن چی جریان. این شمشیر رو که میگیرید برسانید شمشیر را با گامتان، نه که رفتی جلو خودت رو به دشمن چسبوندی حالا بزن بزن، این در حقیقت خودت در معرض خطری. و بعد هم این میدان حرکتت کمتره، شما با پا خودتون یه لحظه میاری جلو، از تمام بدن قدرت میگیری، ضربه به اندازه کافی 2 سانت مثلا تیزی شمشیر رو وارد میکنی، فوری میره عقب. هم خودتو به دست دشمن نداده ای، هم از تمام این توان استفاده کرده ای و تمام قوا متمرکز شده بر اون لبه شمشیر. و علمو، اینا تمام محاسبات ریاضی و فیزیکی انجام شده برای این وسای رزمی، پس بنابر این در ضربه زدن از تمام نیروها استفاده کنید، تمرکز بدید، خودتون رو به دشمن ندهید، سریع بتونید جا به جا بشید، دشمن از زمان حمله خبر نداشته باشد، از هدف حمله خبر نداشته باشد، 2 جهتی فکر بکند، نیروها تقسیم بشود. و علمو انکم به عین الله، و بدانید که خدا داره میبیند. همین که شما بدانید در جنگ خدا میبیند دیگه آسان است. امام حسین علیه السلام وقتی علی اصغر به شهادت رسید فرمود انما هون علی ذلک انه بین الله، اون چیزی که این مسائل را آسان میکند این است که خدا میبیند. خدای تو میبینی پس ما میجنگیم. و ما ابن عم رسول، شما در رکاب علی هستید. اینا کارا ارزشیه، بذار هر کی هر چی میخواد بگه بگه، همین که خدا میبیند انسان توان دیگه ای پیدا میکند. حضرت نوح تشنی می ساخت، می آمدن مسخرش می کردن. خدا هم فرمود وسن الفلک به احیون اینا، تو کشتی رو در مقابل ما بساز، بدن ما داریم می بینیم، بذار بقیه هر کار می خواهن بگونن بکنن، هر چی می خواهن بگوین بگوین. و علمو انکم به این الله. خب این فرمول های جنگی رو مقدارشو گفت اینجا حضرت، بحث های معنوی شما بدانید که خدا میبیند، بدانید در رکاب پسر عموی رسول خدا هستید. وقتی جنگ جنگ عاشقانه میشود، جنگ جنگ ارزشی میشود، ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. وقتی عاشقانه انسان به جنگت ترس معنا ندارد، فدا شدنم راحت است. ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. و آب دلگر، این حمله را تکرار کنید، شما بزنید، برگردید عقب، برگردید عقب، او فکر مونه تموم شده، از غفلتش استفاده کنید. عقب نشینی که برای این که غافل گیرش کنید که خوبه، شما حمله کردید برگرد عقب، بعد دوباره حمله میکنی، این متوجه نیست که برگشتی عقب در جهتی دیگر حمله کنی، اینجا حمله بکنی. خب آب دور کرد، حمله را تکرار کنید. و از تهیو من الفر، خجالت بکشید از فرار. تکرار حمله، عقب نشینی برای حمله بهتر اشکالی ندارد، اسمش فرار نیست، اما فرار یک عقب نشینی است متفاوت. طرف از نظر تاکتیکی میگه خب فعلا میام عقب، خب بذار این فکر کند که ما رفتیم، بذار دشمنان جهتی دیگر فکر کنند به اونها پیوستیم، علیه اونها میخوام بجنگیم، دوباره که حمله میکنی باز تمام معادلات شروع به هم میریزی. مکرر حمله کنید. و از تهیو من الفرد، خجالت بکشید از فرار. فَإِنَّهُ آرٌ فِي الْعَقَابِ، فرار از جنگ ننگ است در نسل های بعدی. تو عقبه های انسان، بچه های انسان بگیم بابا فرار کرده، ننگ است. و نارون یومن حساب، و آتش است در روز محاسبه. انسانی که از جنگ علیه باطل فرار کند او جهنمی است. و من یولهم یوم اذن، دوباره کسی که پشت به دشمن کند الا متحرفا لقتالن، البته استثناء دارد، مگر اینکه میخواد جنگ رو باز جهدهی کند، او متحیزن الا فعتن، یا میخواد به یه گروهی به پیودد، اسمش فرار نیست، آمده جهت جنگ رو عوض میکند یا به گروه دیگر میپیوندد. اما اگر عقب نشینی کرد، هدف تاکتیکی نبود، فقط با به غضب من الله و مأواه جهنم و به اصل مسیر، مغضوب خدا شونی شخصی، جهنمیست او. این رو بدونید، از نظر معنوی وارد جنگ شدید باید بجنگید دیگه، مگر عقب نشینی باشد که آبدالکر باشد، که حمله مکرر باشد. و تیبو ان انفسکم نفسا، با تیب نفس و رضایت خاطر جان بدهید. خلاصه باید انسان بحث مرگ رو برای خودش حل کند، لیلا مبارزه معنا ندارد، جنگ معنا ندارد. تیبو ان انفسکم نفسا، با تیب نفس از جانتون مایه بگذارید. و مشوی در موت مشین سجها، گام بردارید به سوی مرگ، گامی راحت. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم سخت سخت. تا این مسئله مرگ رو حلش نکنیم نمیتونیم مبارز باشیم. در خطبه 34 حضرت دارد که دشمنی که شخصی که اجازه بدهد به دشمنش گوشت و پوستش را بدهد، استخوانش را خورد کند، قلبی که در سینه دارد بسیار ضعیف است. انتفع کن لاکن شد، تو اگر میخوایی اینطور باش، اما من دون ان اوتی داوله گذر بون بالمشرفیه، چنان باشم چیل مشالف یمن بزنم، تطیر من هو فراش الهام و تطیر السواعد و الاقدام، که سرها بپرد دست و پاها بریزد. ادامه رو ببینید و و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، خدا هر کار میخواد بعدش بکند. تا این کلمه رو نگیم جنگ معنا ندارد. من مبارزه میکنم، خدای هر اتفاقی که عشقته بذار پیش بیفته، شهید بشم، معلول بشم، مجروح بشم، اینو حلش کنید برای خودتون. و علیکم به حقد سواد الاعظم و رواق المتنب. ببینید در مرک در قسمتی از جنگ صفین معاویه رو گذاشته بودن، خیمه ای زده بودن، اطرافش افراد زیادی تا 100,000 میگویند 100,000 نیرو اطرافش بود که حفاظت از معاویه کنند. اون چی رو جنگیدن است؟ اونجا میگذارن حفاظت بشود، اما اهل الاسلام شروع میجنگن. در جنگ جمل دارم میگه که آسمان و زمین همیشه گرد و خاکی شده است و یکی نمیجنگد. چرا نمیجنگی؟ گفت دارم الله اکبر حضرت علی رو میشمارم، چون با هر الله اکبر که میزد یکی از قهرمانا رو دو پله میکرد. یه گفتم تا حالا چند تا شمردی؟ گفت تا حالا 500 تا الله اکبر شمردم. که معاویه بیاد توی خیمه باشد، از اطرافش تناب بسته باشن، بعد همه طرف هم 100,000 محافظ، این شجاعت این جنگ است. و علیکم با هاد از سواد الاعظم، به شما توصیه میکنم علیه این سیاهی لشکر، این هم جمعیت و رواق المتنب، اون خیمه که با تناب از اطراف بسته شده، برید به اونجا. حضرت میدونه کشته نمیشود معاویه، چون خودش هم دارد بکشید را، ولی نمیتوانید بکشید و نمیکشید، ولی میگه برید هیبت اینا رو بشکنید. فضربو ثبجهو فإن الشیطان کامن فی حسره، وسط همین سیاهی لشکر بزنید، شیطان در قسمت پایین آن پنهان است. حالا شیطان همین امرآس است، شیطان همین معاویه است، و شیطان همشون با هم اتفاقا همشون با هم اونجا هستن، نه یاران شیطانه. قد قدم للوثبت یدا و اخر لنکوس رجا، شیطان برای حمله دستش را پیش فرستاده و برای فرار لنگش را عقب آورده است. این ها اگر میخواد بجنگد که 100,000 دورش محافظتش رو میکردن، اون عرضه جنگیدن دارد، 200 کلاغ زجا قیزد از کلوخی خود، 1,000 گرگ گریزان شد از یکی اشتر، همشون اهل فرار، شما خدایی باشید بجنگید. خب حضرت میدونه که اینها معاویه کشته نمیشه، ولی باید ابهت اینها را شکست. این سخن در یکی از افراد تأثیر کرده و جالب بود. این فرداشتی که اونجا بله همه سیاهی لشکر است، حمله کرد، یک نفری آمد، چون یک نفری هم بود بهش حساس نبودن، یک وقت آمد هم جلو خیمه معاویه، معاویه از خیمهش فرار کرد، گفت بگیرین شما چیکار میکنید؟ یک نفری نتونست جلو، این همه آدم جلو یک نفر رو بگیرید؟ تو ما نفهمیدیم که آمد، گفت اقلا سنگ بهش بزنید. فسمدن سمدا حتی ینجلی لکم عمود الحق، مقاومت مقاومت کنید تا که خسته نشید. اینجور نشه بگید حالا ما در روز می جنگیم، یک عملیات رفتیم بس هست دیگر، تا که ستون حق استوار بشه و نمایان بشود، تا حق پا بر جا شود شما باید بجنگید. پایان ندارد، تا پرچم حق به اهتزاز آید ما باید مبارزه کنیم. یه معنی معنوی دارد، فسمدن سمدا حتی ینجلی لکم عمود الحق، مقاومت کنید مقاومت کنید، بعد نور پرچم حق برای شما جلوه می کند. اون هاوی که خیلی جهاد کنند نورانیت خاصی پیدا می کند، این نورانیت یقین تو این قسمت هاست، البته به هر که نمی دهد، با یک بار رزم و با یک بار جنگ نمی شود، به هر دو معناش هم درست است. پس هم مقاومت باید بکنید تا وقتی که پرچم حق به اهتزاز بیاد و ما حق پابرجا بشود، و هم اون نورانیتی که از این مقاومت به دست میاد برای همه نیستش. شما جز اون معدود افرادی باشید که نور را درک میکند و انتم الاعلون، شما برتر هستید و الله معکم، خدا با شماست. شما نگاه نکنید اون ساعت هزاره، مهم نیست، خدا با شماست، هدف شما بالاست، شما ارزشی هستید. این را بسنجید، حق بودن شما، خدایی بودن کار شما رجحان میده شما را. ولن یترکم اعمالکم، و عملهای شما رو ناقص نمی کند خداوند. خداوند یک ذره کار نیک رو بی پاسخ نمی گذارد. روایت کم نداریم. یکی رو نمونه بگم که می فرمد که لا یشتم او غبارون فی سبیل الله و دخان جهنم، یک غباری در جنگ حق علیه باطل به چهره شما بنشیند، دود دوزخ به چهره شما نخواهد نشست. خداوند پاسخ میدهد. اشاره به این که اینها نه، اگر در لشکر کفر باشید خوب هم بجنگید که پرچمشون تثبیت بشود از شما میترسن، میگن نکنه دی کودتا بکنه، اول به حساب خودتون میرسن. این فقط خداست که پاسخ رزمنده رو درست میده. اما با تلکارها فرماندهان قویشون رو بعد از اونا میترسن، به حسابشون میرسن. پس بنابراین هم فرمول های جنگی بود که زمان را، هدف را اونا نفهمن، نیروهاشونه بتونید تقسیم کنید، ارزشی بجنگید و خشم جنگ رو در خودتون داشته باشید و مسائل معنوی رو با خودتون داشته باشید که این مسائلی بسیار مهم، تاکتیک های جنگی است، تسلیحات قوی و مسائل معنوی که البته در موارد دیگر از خطبه ها و نامه ها باز هم از این تاکتیک ها و مسائل حضرت علی اسلام فرموده است. اما خطبه 66 و من کلام الله علیه السلام، خطبه حضرت است، لما انتهت الی امیر قالوا لما انتهت الی امیر المؤمنین علیه السلام انباء الصقیفه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه. خب حضرت رسول از دنیا رفت، در صقیفه که یک کوچه‌ای بود سایبان و سقفی زده بودند، اونجا تجمعی میشد، معمولا شور و بحث میشد، اونجا تجمعی شد، اتفاقاتی افتاد که حالا بعد از پیغمبر کی باشد. انصار سخنی داشتن، ابوبکر و عمر سخنی داشت که مفصلا در شروع آمده است که خلاصی را ما خواهیم گفت. حضرت پرسیدن که خب آخرش چی شد؟ انصار چی گفتن؟ به چه نتیجه رسیدن؟ گفتن که انصار گفتن که منا امیر و منکم امیر، حالا که شما ابوبکر عمر جز مهاجرین هستید و کلی با پیغمبر بودید، خب ما هم جز انصار بودیم، بیایید و خلافت شورایی باشد، یک نفر شما انتخاب کنید، یک نفر ما انتخاب کنیم، پس ما هم امیر باشیم. خب من کلام الله علیه السلام سخن حضرت است، وقتی خبر دادن اخبار صقیفه را بعد از وفات حضرت رسول، قال علیه السلام، حضرت پرسید ما قالت الانصار، انصار چه گفتند؟ گفتن انصار گفت منا امیر و منکم امیر، دو امیر باشد، شورایی باشد، از ما یکی از شما یکی. حضرت جواب دادن که شد خطبه 66، فهل لا احتججتم علیهم بان رسول الله صلوات الله علیه و علی آله و صاب ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئه، چرا شما جواب ندادید؟ گفتن چی جواب بدیم؟ مثلا فرمود مگر رسول خدا این جمله را نفرمود که یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم، توصیه مگر نکرد؟ که به نیکوکاران آنان خوب رفتار کنید و از بدکارانشون بگذرید. جریان این است که سنی‌ها قبول دارن، در صحیح بخاری آمده، در صحیح مسلم هم آمده است که ابوبکر و عباس رد شدند وقتی حضرت رسول مریض بود، از در میان انصار رد شدند، اینا گریه میکردن، گفتن شما چرا گریه میکنید؟ گفتن خب حضرت رسول حالش بده، خواهد از دنیا بره، گریه نکنیم چه کنیم با اون خوبی هایی که حضرت داشته. آمده نزد حضرت رسول، همین ابوبکر آمد، گفت یا رسول الله، این انصار گریه میکردن، نگران حال شما بودند. حضرت یه بالای منبر رفتن که دیگه بعدش یه بالای منبر نرفتن، حالشون بد بود. یعنی آخرین خاطر است که قشنگ در ذهنها باشد، حمد و ثنا و خدا کردن، فرمودن اوصی کن به انصار، من توصیه میکنم به شما انصار را رعایت کنید. فاقبلوا من محسنه، اونایی که کار خوب میکنن قبولشون کنید، و تجاوزو عن مسیه، اونایی که کار بدی کردن عفوشون کنید. حضرت علیه السلام فرمود که خوب، مگر حضرت رسول اینجوری نگفتن؟ علیه السلام فرمود فعلا احتجاجتم علیه، چرا استدلال نیاوردید برای انصار که رسول خدا توصیه کرد با خوبانشون خوب رفتار کنید و از بداشون بگذارید؟ گفتن ما نمیفهمیم چه استدلالی است. قالو و ما فی هذا من الحجت علیه، گفتن این چه استدلالی علیه هست؟ این که دلیل نمیشه. ببینید حضرت فرمود دلیلش اینه، ببینید به کی توصیه میکنند؟ به رئیس که توصیه نمیکنند، به زیر مجموعه میگن معمولا رعایتشون بکنید، با خوباشون خوب رفتار بکنید، از بداشون بگذرید. این گونه توصیه ها که رعایتشون بکنید نشون میده این از افراد معمولی هن، رئیس نیستن که. اگر قرار بود اینا خلیفه بشن، اینا رئیس بشن، اینا تازه دستور هم میدادن، نیاز به توصیه نبود. قال و ما فی هذا من الحجت علیه، پرسیدن که در این سخن چه احتجاج و استدلالی علیه انصار است؟ حضرت جواب دادن لو کان الامامت و فیهم، اگر امامت در میان اینها بود، خودشون خلیفه بودن که توصیه نمی کرد حضرت به اونا، که معمولا به گروه ضعیف توصیه می کنند که رعایتشون بکنید. ثم قال، بعد حضرت باز پرسیدند فمادا قالت قریش، قریش چه گفت؟ ابوبکر و مدینه چه گفتن؟ قالو اونها گفتن احتجت قریش، استدلال آورد به انها شجره تو رسول. اینا گفتن ما شجره رسول هستیم، اجدادمون و گروشی اجدادمون یکیست. فقال علیه السلام، حضرت جواب دادن احتجو به شجره و اضاء و ثمره، استدلال به شجره کردن، ثمره رو ضایع کردند. خب ما که اهل بیت این هستیم، شما ببینید درخت به خاطر میوه شه ولی میخوان چیکارش کنید درخت؟ بعد میوه هم که از هم خود همون درخته، شما میگید ریشه اجدادتون حالا در یک جورایی به هم بیار ربطی داشته، این استدلال رو آوردید ولی ضایع کردید شما ثمره رو. هدف از شجره ثمره میباشد. اگر مقصود شما این است چون شجرتون با پیغمبر یکیز امامت باشید، ما هم شجره هستیم هم ثمره، ما کم نداریم که. شما حالا سالهای قبل بوده، خب اگه جیرو باشد همه تونو به حضرت آدم برمیگردید، اون چه شجره بی ثمره است؟ پس استدلال هر دوشون بی خود بوده است. گروه اول گفتن که ما امام باشیم، خب حضرت رسول گفته اینا رو رعایت کنید، مدارا کنید، پس اینا رئیس نبودن. و گروه دوم استدلالشون بر شجره بودن است، مگه با از همون اصل و نسب نیستیم؟ ما ثمره هم که هستیم. خب جریان این است که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفت، سعد بن عباده آمد سخن گفت، گفت مردم ای انصار، اگر شما نبودید پیغمبر به هیچ یک از اهدافش نمی‌رسید. شما یاری کردید پیغمبر را، شما سابقه در اسلام دارید و شما هستید که راه پیغمبر رو باید ادامه بدید و حتماً باید خلیفه از میان شما انصار باشد. خبر به ابوبکر و عمر رسید، زود خودشون رسوندند. ابوبکر با یک سری بیان نرمی گفت که بله شما خدمت کردید، شما لطف کردید، شما اسلام رو حفاظت کردید، الان هم حفاظت باید بکنید، نه اینکه الان اسلام رو از بین ببرید، ولی اصلش که ما بودیم، ما شروع کردیم. بگو همین عمر خیلی خوب است، همه قبول کنید همین عمر باشد. بعد عمر گفت نه، شما صاحب آر بودید، شما باشید از همه بهتر است. با هم دیگر نون قرض می دادن. سعد ابن عباده تا ما آخر می گفت نخیر، این دلیل نمیشه، شما فداکاری نکردید. خودشون هم می دونن ابوبکر و عمر فداکاری نکردن در خطرات و در جنگ ها، اینطوری نیست، باید ما باشیم. سعد ابن عباده رو تبعیدش کردند و وسط راه هم از بین بردنش. خالد ابن ولید کشتش وسط راه، جنازهش انداخت توی یک چاهی، بعد جنازهش متورم شد، عفونی شد، آوردنش بیرون، گفتن این جنازه رو ببینید به این شکل، این جن او را کشته است، قتیل الجن است. بعد بگذاریم در زمان امام صادق، یکی بود مؤمن طاق بهش میگفتن، او زیر یک طاقی مینشست، محمد ابن نعمان بود، زیر یک طاق مینشست، خیلی زرنگ بود، صرافی میکرد، پول و حمیدی تشخیص میداد، درهم و دینار رو از کجاست، چطوری، قلابی یا نیست، خیلی زرنگ بود، هم در کارش زرنگ بود هم در استدلالش زرنگ بود. بعد شیعه هم بود، اینقدر زرنگ بود که گفتن شیطان اتاق. امام صادق فرمود بگوید مؤمن اتاق، چرا شیطان مؤمن است؟ خیلی بزلگو و زرنگ هم بود. به این جمله امیر رو بهش گفتن، صحبت زیاد ازش نقله، که اگر حق با علی بود چرا تا آخر پاش نیستاد، میخواست مقاومت کند، حقشو بگیرد. بعد این مؤمن تا در جواب گفت که خوب یک نفر بود مقاومت کرد تا آخر ایستاد، مسعد ابن عباده. خب چی شد؟ کشتنش، گفتن جن کشته است. خب علی را میکشتن، میگفتن جن کشته است، پس بهتر همین که مقاومت نکرد. در هر صورت هم انصار برای خودشون استدلال داشتند، هم ابوبکر و عمر استدلال داشتند، استدلالشون به حق نبود. اگر واقعا نظر پیغمبر این بود که انصار باشند، چرا از توصیه کرد اونها که اینا رو رعایت کنید؟ توصیه برای زیر دست است. اما استدلال ابوبکر و عمر چه بود؟ که اینا شجره تو رسول هستن، و علی هستم هم شجره است هم ثمره است، شجره بی ثمره، شجره که باقید ثمره رو زایه کرد بشه درد میکرد، اینا استدلال نمیشه. بعد و خلاصه این که انتخاب یک شخص از نگاه ما، اگر مقصود امام است که امام باید معصوم باشد، حکوم اینو معصوم هم مگر، و معصوم رو باید خدا مشخص کند، و علی علیه السلام از این راه مشخص شده است. علاوه بر اون افضل بودن مهم است. چه برتری ابوبکر و عمر دارد که اون انتخاب بشود و علی انتخاب نشود؟ دلیل عقلی بر این که علی علیه السلام باید باشد افضلیت اوست در مقایسه با بقیه، این رو که نمیتونه ردش کند. علاوه بر این که معصوم هم هست و امام باید معصوم باشد. این هم یکی از اسنادی که علایلین ها به ناحق آمدن، صراحت نشد، بلاغی این است که حق بر اونها نبود، قاسبانه آمدن این پست و مقام را گرفتند. و السلام علیکم و رحمت الله.